آخرین خبرها و گزارش‌ها را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی از پراگ تقدیم شما می‌کنیم. درود. در برنامه امروز این موضوع‌ها را داریم. سر سقوط هواپیمای برکشی ترکیه در نزدیکی‌های پایتخت قرغیزستان ده‌ها نفر به هلاکت رسیدند. دیپلمات آمریکایی باور دارد که فیلم‌های درباره تاجیکستان و تاجیکان گرفته او به هم دیگر فهمی میان دو کشور کمک خواهد کرد.
وقتی که شما در کشوری دیگر زندگی میکنید، باید یعنی از آن فرهنگ، از آن مردم، از آن غیز و حلاوت برید.
و پلیس آمریکا زن آدم ربو را بعد 18 سال بازداشت نموده طفلی جبر دیده را با والدین بیولوژیش آشنا کرد.
دعا کنید، مبارزه برید. این حال به سری من آمد، به سری دیگران هم میتواند بیاید.
بر اثر سقوط یک هواپیمای بربری شرکتی ترکی در اطراف فرودگاه بین‌المللی بیشکک پایتخت قرغیزستان بیش از 37 نفر از جمله کودکان جان باختند. مقامات قرغیز گفتند هواپیمای نوی بوئینگ 747 صبح 16 ژانویه چند کیلومتر دورتر از فرودگاه مناس در منطقه دچسویی ناحیه سوکول اوکسی ولایت چوی سرازیر شد. به قول مقامات قرغیز این هواپیما از هنگ کنگ به طرف استانبول می‌رفت و می‌خواست در فرودگاه بین‌المللی مناس سوزیشواری بگیرد. هنوز سبب های سقوط معلوم نیست، اما بنابر تومان غفز در منطقه دیدن بسیار محدود و مشکل بوده است. طبق گزارش ها از حیات پرواز تنها یک نفر زنده مانده است. در پی این صدمه فرودگاه بین‌المللی مناس به طور موقتی بسته شده است. قرغیزستان با یاد قربانیان این صدمه 17 ژانویه را روز ماتم ملی اعلان کرد. مقامات تاجیکستان میگویند که روسیه شرطنامه پیشنهادی برای دادن نفقه به مهاجران را قبول نکرد و برای تکمیل برگردانده است. در این باره زمین نشست خبری نزاکت اودینا زوده موینی اولی رئیسی اوجنسی سغورته اجتماعی و نفقه روز 16 ژانویه اطلاع داد. جانب مسکو گفته است بندهای این شرطنامه با قانونهای روسیه مخالفت دارند و باید اصلاح شوند. سودیشنامه مذکور با نفقه تامین کردن 500 هزار مهاجر تاجیک را در روسیه در نظر داشت. تری سودیشنامه میان تاجیکستان و روسیه درباره تنظیم نفقه مهاجران کاری هنوز در ماه آوگوست سال گذشته نهایی شده بود. مسئله پرداخت نفقه به مهاجران تاجیک در حال مطرح می‌گردد که شماره آنها در روسیه بیش از 1 میلیون نفر تخمین می‌شود و آنهایی که به سن نفقه رسیدند از هیچ گونه حفظ اجتماعی یا حق بازنشستگی برخوردار نیستند. برنامه را ادامه می‌دهیم. جف رایدن آور، مسئول بخش اطلاعات سفارت آمریکا در دوشنبه در چند ماه اخیر با تهیه نوارهای ویدیویی پرداخت است که فرهنگ توجیکان را تبلیغ می‌کند. خورشید همدان می‌گوید جف رایدن آور تا حدی با فرهنگ و سنت توجیکی توجه دارد که حتی در خانه‌اش دسترخوان توجیکانه می‌آورد و روی کورپچه می‌نشیند.
جناب جف، خیلی خیلی تشکر می‌کنم از دعوتی که شما پذیرفتید و ما را خیلی توجیکانه قبول کرده و این فرهنگ و سنت را میگفتید که واقعا به خاطر تشریف ما است یا اینکه همینطور رایج است در منزل شما، خانه شما؟
خب بخاطر، فقط به خاطر شما نیست، چون که هر سحر من با اویلم در اینجا میشینم و اینجا بسیار مناسب و به فکر من فرهنگ تاجیکستان را خیلی دوست میدارم و این کمو بیش از این عادت کردم.
خب اما جناب جیف، نخستین بار در چنین دستورخان، در اطراف چنین دستورخان نشستن و این گونه فرهنگ و سنت را در کجا دیده بودید؟
لیکن من هم در هندوستان 4 سال زندگی کردم و همیشه در فرش ما شینیستم. از این عادت کردم، لیکن یعنی کورپچه ها و این نمودی غذا و فرهنگ تاجیکستان را پیش از آن نمیدانستم چی خیل بود.
اما خانواده، خانم شما، فرزندان شما این فرهنگ را چگونه قبول کردند؟ آیا در آغاز مشکلی نداشت برایشان؟
با فکرم ترکی عادت امر محال و درست آن است که فرزندانم یک عادتی فرهنگ امریکا و هم همسرم این از این فرهنگ عادت کرد، لیکن ما خوشبختانه در بسیار کشورهای گوناگون زندگی کردیم و ما اعتراف میکنیم که خیلی مهم که وقتی که شما در کشوری دیگر زندگی میکنید، باید یعنی از آن فرهنگ، از آن مردم، از آن غیز و حلاوت برید. برای همین کوشش میکنیم با طرز چکور و عمیق این فرهنگ را آموزیم.
و جناب جیف بیر دکنون در باره اون لایحه تهیه رالیک ها یا نوارهای ویدیویی از فرهنگ تاجیکستان صحبت کنیم که اصلا این ایدیا چگونه راه اندازی شد و بسر شما آمد؟
سوال شما یک نکو باید کنم. با فکرم 3-4 ماه پیش وقتی که من به اینجا نو رسیدم، من در آشخانه سفارت امریکا نشستم و با همکارم گپ می زدم. با فکرم اگر خطا نکنم من آش پلاو در آن وقت می خورم و آنها ما در برای مسئله گیزوهای توجیکان گپ می زدم و گفتن که قروتوب یک گیزو خیلی خیلی بلازد و در آن وقت افسوس من در تاجیکستان این گیزو را نچشیده بودم. برای همین ما در برای گپ می زدیم که شاید من باید یک نوار در برای همون ساختم سازم و برای مردم تاجیکستان این خیلی جالب می بود و این را کردم و من از یک از موی سفید پرسیدم در کجا که کروتابخانه بهترین در دوشنبه جایگیر است و از آن من چشیدم و بعد از آن با فکرم با 3-4-5 کروتابخانه گوناگون رفتم.
صحبت خورشید همدم با دیپلمات امریکایی در رابطه با فرهنگ تاجیکستان بود. شما این صحبت را در شکل کامل میتوانید در سامانه آزادی نقطه تیجی پیدا کنید و در ادامه موضوع امریکا. آخری هفته گذشته مقامات ایالت فلوریدا امریکا در شهر جکسون ویل نشست مطبوعاتی دایر نموده خبر دادند که گلوریا ویلیامز نامزنی 51 ساله سکنی ایالت کارولینای جنوبی را با اتهام آدمربایی بازداشت نمودند. با عقیده مقامات او 18 سال پیش تیفلی رو در روز تولد از مادر جدا کرد. در این باره همکارمون ساجده میرزا تفصیلات دارد.
پدری بیولوژی تیفلی که سال 1998 در ایالت فلوریدا ربوده شد، روز یک شنبه در شهر واتربورو ایالت کارولینای جنوبی برای اولین بار با دخترش دیدار و گفتگو داشت.
برای هر کسی که امید را از دست داده است گفتنیم که امیدتان را زنده نگه دارید، دعا کنید، مبارزه ورید. این حال به سری من آمد، به سری دیگران هم میتواند بیاید.
تشخیص دی‌ان‌کی کمایا موبلی 18 ساله ثابت کرد که مادری بیولوژی شنارا موبلی و پدرش کریگ آیکن میباشند. مقامات ایالت فلوریدا میگویند که طول 18 سال جستجوی کمایا ادامه داشت و آنها در این مدت کمش 2500 معلومات را تفتیش کردند.
در کارولینای جنوبی ما زنی 18 ساله را پیدا کردیم که روز تولدش همان بود و نامش دیگر. تفتیش ثابت کرد که اسناد زنی جوان تقلبی می باشند. صحبت های ما با مردم محلی این عقیده را تحکیم بخشید که واقعا این زن کمایا موبلی است.
کمایا را سال 1998 همگی چند ساعت بعد تولد ربودند. زن لباس طبیب در تن وارد اتاق زایشگاه شده او را با بهانه تشخیص علاوگی از نزد مادرش دور کرد و همراه با کودک بی‌نام و نشان شد. کمایا را در سراسر امریکا جستجو کردند ولی هیچ آثاری پیدا نشد. شریف جکسون ویل میگوید که کمایا به سن بلاغت رسیده است و خودش باید تصمیم بگیرد که با زنی آدم ربا و والدین بیولوژیش چه مناسبتی برقرار کند. روز جمعه کمایا توسط اینترنت با نزدیکانش صحبت کرد.
او به مادرش گفت که ظاهرا به پدرش مانند است و باور دارد که ما والدین واقعی هستیم. صحبتش صحبت انسانی روشن فکر است و میگوید میخواهد با ما باشد.
مقامات فلوریدا میگویند در ارتباط با این پرونده گلوریا ویلیامز 51 ساله در واتربورو دستگیر شده است و او را برای ادامه تفتیش و محاکمه به جکسون ویل انتقال دادند.
سجده میرزا گزارش میداد. چنین فرجام خوبی زنده جدایی طولانی احتمالاً شعله امید را در دل صدها نفر در دنیا که همین گونه فرزندانشان را گم کردند دیگر باره برای پیدا کردن همدیگر بیدار کرد. از جمله در دوشنبه هم 3 سال پیش سابینه و ملیکا آرالوای نوبالغ به طور مرموز ناپدید شدند. والدین این خردسالان که تا هنوز آنها را جستجو دارند میگویند اگر 10 ساله ها هم گذرد آنها با امید هستند و انتظار دارند که روز فرزندانشان پیدا میشوند. برنامه را ادامه می دهیم. وزارت بهداشت تاجیکستان طرح قانونی را به حکومت پیشنهاد نمود که در برابر دیگر محصولات تماکو استفاده و تبلیغ قلیان در حدود کشور را محدود میکند. مقامات صحه طب از آن نگرانند که استفاده مشترک چند نفر از یک ظرف قلیان خطر پنشوی بیماری ها را بیشتر میسازد. میرزا نبی خالق‌زاد با چند طرفخانه رفت که معمولا شامگاهان به مشتریان قلیان پیشنهاد میکنند.
وقتی به این قهوه خانه آمدیم ساعت نزدیک 4 روز بود و در اتاقهای آن علاکه جوان پسران و دختران زیاد بودند. قبل از این از قلیان خانه های شیشه، مراکش، ازیوم دیدن نمودیم که آنها در مرکز پایتخت جایگیر هستند. جوانانی که در این قهوه خانه می نشستند وقتی دوربین نوار برداری را دیدن اصرار می کردند از بینا خارج شویم. ببینید حالا که ما صحبت داریم، حالا که ما در اینجا هستیم، صدای دخترها بسیار به گوش ما میرسد، یعنی زیاد میبینن دخترها اینا سن سال بله. چند سال است؟ سن سال چند؟
زیاده از 18 19 بای از 18 بالا هستند، 19 20 کلان سالها نیز میآیند،
ولی بیشتر میبینن بله.
از بیرون از جمهوری اکثر دامیان عرب ها، هندوس ها، ایرانی ها، افغان ها اکثر.
با علی خان که چند سال باز با قلیان سازی مشغول است در قهوه خانه دبی واخوردیم. علی خان میگوید آنها 40 نوع قلیان را آماده میکنند و به نظر او قلیان نسبت سیگار ضرری کمتر داشته است.
در این میشود آب لخته برای کشیدن، نیکوتین طبقه میکشه، این چیز با ممکن است که شیر قطعی ممکن است نشکوه سپیرنی.
یک قلیان در دوشنبه 30 سامان تا 300 سامان برای مشتری ها در طرفخانه ها پیشنهاد می گردد.
بار اول است که از چلم یا که قلیان استفاده می کنم، ولی این را هم باید بگم که تا حال حاضر من سیگارت نکشیدم، ناس نکشیدم. حالا که ببینم که چه حالاتی به من رخ می دهد. همین حال سری من میچرخد، اگر یک کمی دیگه از جام خیزم فکر میکنم که من میافتم.
تا هنوز مقامات کشور آمار در مورد شماره چلیم خانه ها یا خود قلیان خانه ها را ندارند، ولی ذکر میکنم شماره آنها و هوادارانشون در حال افزایش است.
کلمه قلیان یعنی غلیان بود، از غلیان، اما غلیان جوش میزند و فواره میزند.
قلیان را برخی برای مردم تاجیکستان فرهنگ بیگانه میدونند، اما به نظر محققین دیگر قلیان در تاریخ آسیای میانه سابقه دارد.
اساسا این چلین قلیان این ابزار اشرافی است. این قلیان، این قلیان کشو اشراف ها میکشیدند. هر گونه آدم ها عادی به این سر کار ندارند. در فرهنگ ما بود این چیز تا انقلاب بود، ولیکن انقلاب اکتبر این چیزا رو قمش قلچ کرد بست.
ظرف های قلیان را در مغازه های دوشنبه پیدا کردن ممکن است. آن را بیشتر از چین و امارات دبی میارند. نرخ ظرف قلیان از 200 تا 1000 سومان ارزش دارد. یک بسته تماکی که معمولا از خارج کشور وارد می شود از روی مشاهده ما از 15 تا 100 سومان فروخته می شوند. تماکوی قلیان از آمیخته خشک میوه و هر گونه خوشبوی کننده ها عبارت است. طرح قانون جدید که برای بررسی به پارلمان از جانب وزارت تندرستی پیشنهاد شده است، استفاده قلیان را در جای جمعیتی و ترغیب آن را من می کند. این معنی آن را دارد که علی خان تأثیر آن را به درآمد خود احساس می کند و هزارها هواداران قلیان پایشان از طرف خانه ها کنده می شود.
کمیته ولایت‌های اسراری تاجیکستان از یک بار سر شدن هوا در کشور هشدار می‌دهد. این هیئت می‌گوید از 17 تا 25 ژانویه کشور را باد و هوای خطرناک فرا می‌گیرد. بنابراین ساکنان تا حد امکان از سفر طریق راه‌های کوهی خودداری نمایند و در کوچه و خیابان‌ها از احتیاط کار بگیرند. آب و هوا شناسان کشور در این شب و روز تا 50 درجه پایین آمدن حرارت هوا را در برخی از مناطق ولایت مختار بدخشان پیشگویی می‌کنند. این سردی می‌تواند خطر کنده‌شوی خط علاقه و همچنین افزایش شماره صدمه های نقلیاتی را به وجود آورد. طوری از این اکسان مشاهده می شود و خودی ساکنان ولایت مختار بدخشان هم میگند حالا در این منطقه هوا برفی بوده، واقعا هم نسبت به چند سال پیش سردتر است. با گفته آنها فعلا در شهر خورغ مردم با برق تامینند، ولی در دهات لیمیت برق جاری شده است. با امید گرمی و روشنایی در خانه های شما برنامه امروز را پایان میبریم. اخبار بیشتر و ویدیوهای دیدنی را در وبسایت ozodi.org و صفحه های ویژه ما در یوتیوب و شبکه های اجتماعی دنبال کنید. تشکر برای همراهی و خدا نگهداری هر یک شما.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
درود بر شما. آخرین تحولات تاجیکستان و جهان را من فرزان محمدی تقدیم می‌سازم. دادگاه عالی تاجیکستان به 3 سال ایلاوگی محکوم شدن وکیل دفاع بزرگ مهر یاروف را رد کرد. شیر محمد شایان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان روز 16 ژانویه ضمن نشست خبری گفت که مرافع دادگاه در نسبت بزرگ مهر یاروف ادامه دارد و خبرها در مورد به 3 سال دیگر محکوم شدن او به اساس می باشند. بر اساس اتهام نوی دادستانی بزرگ مهر یاروف برای بی احترامی نسبت به دادگاه و تحقیر نماینده حاکمیت متهم می شود. او در حال حاضر در بازداشتگاه موقتی وزارت عدلیه نگهداری می شود. جان برینن رهبر خدمات مرکزی استخبارات از رئیس جمهوری منتخب دونالد ترامپ دعوت کرد که در رابطه با روسیه از احتیاط کار بگیرد. به گفته او ترامپ درباره توانایی‌های روسیه معلومات کامل ندارد. برینن همچنین پرزیدنت منتخب را از پخش اظهارات بی‌ملاحظه و نشر شرح و نظر در شبکه‌های اجتماعی هشدار داد. او گفت که بعد مراسم سوگند ترامپ باید از منافع ملی آمریکا حمایت کند که مسئولیتی بزرگ دارد و افزود
Well, when we look at what's happening in Ukraine and what's going on in Syria.
شما می‌بینید که در اوکراین چی می‌گذرد، در سوریه چی می‌گذرد، در فضای کیبری چی رخ می‌دهد. به نظر من چشم پوشیدن به عمل‌هایی که روسیه در سال‌های اخیر انجام داده است، رویی است که پرزیدنت منتخب دونالد ترامپ برای قدم گذاشتن به آن باید خیلی از احتیاط کار بگیرد.
He I think needs to be very very careful about moving down.
ترامپ روز 29 ژانویه در مقام رئیس جمهوری 45 آمریکا سوگند یاد میکند. دست کم 13 معلم مکتب مذهبی در قسمت شرقی افغانستان گروگان گروه تندروی دولت اسلامی شدند. مقامات افغانستان میگویند که جنگیان دیش معلمان مدرسه منطقه حسک مینا را روز 15 ژانویه را بودند. سخنگوی والی ننگرهار عطا الله خوگیانی بر رادیو آزادی گفت:
معلمان مشغول امتحانگیری بودند که جنگیان گروه تندروی دولت اسلامی آنها را ربوده به سمت نامعلوم بردند. ما تا حال برای آزاد کردن آنها تلاش های فراگیر انجام دادیم و بازگشت بی آسیب آنها را به خانواده هایشان تامین میکنیم.
خوگیانی افزود که بنابر حساسیت موضوع او نمیتواند درباره تدابیری که مقامات برای آزادی معلمان مذهبی اندیشیدند جزئیات دهد. نمایندگان 70 کشور دنیا طرح حل نزاع فلسطین و اسرائیل را ارائه کردند که تشکیل این دو دولت را نیز پیش بینی میکند. در اظهارات اشتراکداران کنفرانس پاریس عاید به حل نزاع فلسطین و اسرائیل که روز 15 ژانویه برگزار شد، پیشنهاد مذکور یگانه راه رسیدن به صلح خوانده شده است. در این کنفرانس نمایندگان اسرائیل و فلسطین حضور نداشتند و نخست وزیر بنیامین نتانیاهو نشست مذکور را ضد اسرائیل خوانده است. سربستان بعد بحث قطاره‌ای که نوشته کوسوو این سربستان است را داشت با کوسوو در مرز برخورد نظامی قرار گرفته است. پرزیدنت سربستان تومیسلاو نیکولیچ گفت که در صورت تهدید آلبانی‌ها ارتشش را به کوسوو خواهد فرستاد. روز 14 ژانویه سربستان از بلگراد به کوسوو قطاره‌ای را با نوشته داشت کوسوو این سربستان است که با رنگ پرچم سربستان نقش یافته بود فرستاد. مرزبانان کوسوو قطاره را منع کردند و آن دوباره به سربستان برگشت. ثروت 8 میلیاردی افسانه‌ای جهان در سال گذشته از دارایی 3.6 میلیارد ساکن زمین بیشتر شده است. این اطلاع در گزارش سازمان جهانی مبارزه با فقر آکسفام ذکر شده است. طبق گزارش مذکور فرق میان طبقه ثروتمندان و کمبغلان در سال 2016 به سطح نوی رکوردی رسیده است. به این ترتیب 1% آدمان ثروتمند 50% ثروت تمام روی عالم را صاحبند. فقیرترین ساکنان زمین همگی 0.16% ثروت دنیا را در اختیار دارند. آمده است در گزارش. روز 16 ژانویه کمیته دولتی امنیت ملی قزاقستان از بازداشت دو کارمند پیشین دستگاه پرزیدنت آن کشور خبر داد. معاون پیشین رهبری دستگاه رئیس جمهوری آن کشور بگلان مایلیبایف و سابق رئیس بخش سیاست داخلی نیکلای گالیخین برای پخش و افشای سری دولتی متهم دانسته میشوند. با اطلاع کمیته دولتی امنیت ملی قزاقستان، دادگاه در آستانه حکم بازداشت این دو کارمند پیشین دستگاه رئیس جمهوری را صادر کرده است و آنها در بازداشتگاه موقتی نگهداری میشوند. خبرهای از این هم بیشتر در سامانه ما www.azadi.org قابل دریافت است.
شنونده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاهی 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیر نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
در قرغیزستان صبح 16 ژانویه هواپیمای باربر یک شرکت ترکی سقوط کرد و در نتیجه بیش از 30 نفر به هلاکت رسیدند. تحولات اخیری بعد این حادثه در گزارش من خیرمان بقازاده. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان سقوط هواپیمای باربر یک شرکت ترکی در قرغیزستان را که ده منزل ساکنان را ویران کرده باعث به هلاکت 37 نفر از جمله کودکان شده است یک فاجعه نامید. روز 16 ژانویه با ارسال پیام تسلیت به المازبک آتمبایف رئیس جمهوری قرغیزستان با مردم این کشور اظهار همدردی کرد. در قرغیزستان روز 17 ژانویه در رابطه با سقوط هواپیمای بارکشی بوئینگ 747 ماتم اعلان شده است. در تفصیلات فاجعه گفته می شود که هواپیمای باربر از هنگ کنگ به طرف استانبول پرواز می کرد و می خواست در فرودگاه بین المللی منس سوزیشواری بگیرد. هواپیما در یک منطقه اهالی نشین سقوط کرد و حداقل 23 منزل زیست به کمی آتش رفت. بسیار قربانی ها در منزل های زیست خود زیر آوار خانه های از هواپیما آسیب دیده مانده به هلاکت رسیدند. هنوز سبب های این حادثه معلوم نیست، اما بنابر تومن غفص در منطقه دیدن بسیار محدود و مشکل بوده است. طبق گزارش ها از حیات پرواز تنها یک نفر زنده مانده است. یک شاهد حادثه در صحبت با خبرنگار رادیوی آزادی گفت:
برادرم از صدای بلند بیدار شد. وی دید که قنات هواپیما خانهش را بریده می گذرد. او به همه داد زد که خواب کنید و همسر کودکش را با تنش پوشیده خود هم به زمین زد. آنها نجات یافتند. ولی در خانه همسایه دادر عروس و همسرش بودند. آنها همراه با دو کودکشان تلف شدند. جسد آنها را بعد از زیر سنگ خاک بیرون آوردند.
حداقل یک کودک که صبح بروق به مکتب رفته است تمام اعضای اویلش را از دست داد. یک نوراز در این باره گفت:
پسر بچه سنف یک خانه را ترک کرده مکتب می رفت که این حادثه شد. بوای بعد در باره این فاجعه گفتند. وقتی خانه برگشت تمام اعضای اویلش مرده بودند. وای تنها
مرد. حالا کار در سمت مشخص کردن هویت قربانی ها جریان دارد. در حالی که سبب سقوط هواپیما هنوز مشخص نیست، رئیس شرکت هوایی ایر قرغیزستان جلداشبگ بکتورگانوف در صحبت با بخش قرغیزی رادیوی آزادی گفت که احتمالاً سبب این فاجعه خطای خلبان باشد و گفت هواپیماهای باربر نوع بوئینگ 747-400F توان انتقال تا 100 تن بار را دارند و آنی که سقوط کرد 13 سال سابقه پرواز داشته است. بکتورگانوف گفت که از روی نشانه های پیشکی خلبان از وسیله های مخصوص نشستن هواپیما استفاده نکرده است، ولی باز هم سبب واقعی فاجعه را تحقیق مخصوص نشان خواهد داد. یک فعال جمعیتی تاجیکان در قرغیزستان روز 16 ژانویه گفت به اطلاع آنها دو یا سه خانواده از شهر اسفره هم در آنجا زندگی داشتند، ولی در کمیته حالت‌های فوق‌العاده قرغیزستان گفتند که در میان قربانیان و آسیب دیده ها موجودیت خانواده ها از تاجیکستان را فعلا تصدیق یا رد کردن نمی توانند، چون به گفته آنها هنوز جریان جمع‌آوری جسد ها و مشخص کردن هویت آنها خاتمه نیافته است.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
ozodi.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org. یک کلیک تا آزادی. ozodi.org.
شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی انتقادها درباره نقض حقوق انسان در تاجیکستان به خصوص فعالان سیاسی را رد کرد و از کار نظام دادگستری این کشور حمایت نمود. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به جزئیات این نشست مطبوعاتی رئیس دادگاه عالی تاجیکستان گزارش می‌دهم. شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی روز 16 ژانویه در نشست خبری در دوشنبه گفت در تاجیکستان حقوق انسان محدود نشده است و افزود قانون اساسی خصلت بشر دوستانه دارد و تمام تلاش‌ها برای حفظ حقوق انسان روانه شده است.
در رعایت پس شدن مبادی سازمان‌های بین‌المللی دایر به رعایت حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان. دوستان عزیز، تاجیکستان دولتی مستقل است. کانستیتوسیا قانونگذاری عملکرده خود را دارد. حقوق و آزادی‌هایی که کانستیتوسیا و قانونگذاری ما کفایت داده است خیلی زیاد هستند. تمام معیار مقررات سندهای بین‌المللی در دایره کانستیتوسیا و قانونگذاری تاجیکستان رعایت شده و از جانبی کارشناسان بین‌المللی هم بهای خیلی بلند داده شده است. معیارهای کانستیتوسیا تاجیکستان دایره به مقرر کردن حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند
این اظهارات در حال صدا داد که روز 12 ینبر در گزارش سالانه سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch در رابطه با تاجیکستان تاکید شد که وضع حقوق بشر در این کشور سال 2016 یک بار بد شد و یک دلیلش به قبل این سازمان زندانی شدن برخی مخالفان و وکیلان دفاع در مرافع های پوشیده بوده است. شیر محمد شاهیان که درباره نتیجه های کار دادگاه های تاجیکستان در سال 2016 در برابر مطبوعات گزارش میداد، از حکم ها و مرافع های دادگاهی اعضای مخالفین و منتقدان حکومت حمایت کرد. شاهیان گفت:
شهروندانی که اعضای حزب‌های سیاسی که فعالیتشون در حدود جمهوری تاجیکستان منع کرده شده است و معلومات شما رسانیده است، هستند که شخصانی که جنایت صادر نکردند یکم خواتری باید نداشته باشند و هر لحظه هر وقتی که پلیس داشته باشند میتونند در داخل کشور باشند، اگر که در خارج باشند به تاجیکستان سفر کنند. شخصانی که جنایت صادر کردند قانونگذاری ترتیب معین کرده است و مثلا دستگیر کردن یا که به جوابگری کشیدن اونها به ذمه مقامات سودی دخل ندارد، ذمه مقامات های
منظور رئیس سودی عالی تاجیکستان آشوب مسلحانه بر رهبری جنرال عبدالحلیم نظرزاده در ماه سپتامبر سال 2015 است که حکومت گفت هدفش تبدلات دولتی بود ولی از آن سر وقت جلوگیری شد. در پی حزب نهضت اسلامی در مبلغ گذاری این حزب عیددار شد و تخمیناً 200 نفر در رابطه با این حادثه به جوابگری کشیده شدند. شیر محمد شایان گفت که مرافع های دادگاهی آنها از روی مقررات قانون صورت گرفت. رئیس دادگاه عالی تاجیکستان در پاسخ به انتقاد سازمان های بین المللی گفت پرونده های صاحبکار زید سعیدوف و وکیل دفاع بزرگ مهر یاروف انگیزه های سیاسی ندارد. آنها برای قلابی و جرم های دیگر زندانی شدند، تاکید کرد او. اما هم زید سعیدوف و هم بزرگ مهر یاروف پرونده های خود را سیاسی دانسته، سازمان های حامی حقوق انسان گفتند که یکی بعدی تصمیمش برای تاسیس حزب سیاسی و دیگری بعدی آمادگی برای حمایت از حقوق بازداشت شده های حزب حالا ممنوع نهضت اسلامی دستگیر و به مدت های طولانی حبس گردیدند. در گزارش آخر سازمان مدافع Human Rights Watch گفته می شود که وضع تاجیکستان در سال 2016 یک بار بد شد. محققان این سازمان می نویسند که سبب این وضع در بسته شوی حزب نهضت اسلامی، زندانی شدن وکیلان دفاع و منعقدان دولت و تغییر قانون اساسی است که در نتیجه آن پرزیدنت امام علی رحمان تمام عمر در سر قدرت باقی می ماند.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
مقامات تاجیکستان هشدار دادند که از شب 16 تا 25 ینور جاری بیشتری از قلمرو کشور را سردی شدید فرا خواهد گرفت. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان در بیانیه از خطر کنده شدن خط‌های انتقال نیروی برق و فرامدن ترما و یخباره هشدار داده و ساکنان خواسته است که در این روزها از سفر به منطقه‌های کوهی خودداری کنند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه می‌کنم. در مرکز آب و هواشناسی تاجیکستان بر رادیو آزادی گفتند که شروع از شام دوشنبه 16 ینور سردی هوا در تمام قلمروی کشور احساس می شود، ولی هوای سردترین در ولایت بدخشان کوهی خواهد بود. در ولایت ختان و سوق باریدن برف و باران و در منطقه مرکزی تاجیکستان با شمول شهر دوشنبه بارش برف در نظر بوده است. در بیشتری از کشورهای جهان در چنین وضعیت ساختارهای معارف و تندرستی وابسته به وضعیت پیشبینی شونده توصیه‌نامه‌های را پخش میکنند. در وزارت معارف و علم تاجیکستان گفتند در رابطه با سردی ها هیچ تصمیم گرفتن نمیشود، زیرا فعلا در همه مکتب‌های تاجیکستان تا 1 فوریه تعطیل است و شاگردان به مکتب نمیروند. در مرکز مطبوعاتی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان گفتند که پزشکان مشورت میدهند ساکنان در روزهای سرد وقت صبح و شام بی ضرورت به کوچه نبرایند. هفته گذشته کمیته حالات فوق‌العاده خبر داده بود که در ماه ینور سردی تا 50 درجه زیر صفر در برخی از منطقه های ولایت بدخشان امکان پذیر است. قربان علمشاه رهبر سازمان غیر دولتی کوههای پامیر دوشنبه 16 ینور در صحبت با رادیو آزادی گفت شب گذشته در برخی از ناحیه های این ولایت از جمله در ناحیه های ونج و روشان سردی هوا بعد 20 درجه زیر صفر رسیده است. در پاسخ به این سوال که آیا ساکنان این منطقه کوهستانی تاجیکستان برای پس سر کردن چنین سردی ها آماده هستند یا خیر، قربان علمشاه گفت
یکم صحبت بسرید نبودیم تو یام روزا من بر نمیدانم چی میشود روسیگر در شهر در یک دو جا گواه شدر دو جا گواه شدر دو ساعتی چی کردن، لیکن اصلا 24 ساعت مردم دسترسی دارن با برق. عادتا نجا در کشروکو میدانی که اونو هنزوم دارند اونو انگشتنگ هم میخرند. در روسگاه ها اگر سرد نباشدم اونو اصلا با این چیز آمادگی دارم، چون اونو بغیر از این بخوروی که از با هنزوم گرم میشوند هم تو زمستان امشورا کمتر خلوک اومد حقیقتا نسبت بر زمستان های پیشینا.
نیلوفر اسلم شای و سخنگوی حکومت بدخشان در صحبت با رادیو آزادی درباره احتمال سردی های 50 درجه ای در قلمرو ولایت گفت اگر چنین سردی های کم سابقه در منطقه های مرغاب و برونکول هم رخ دهند معمولا در بلندی ها می شوند که در آنجا آدمان زندگی نمی کنند. و می گوید
وضعیت آب و هوای بدخشان تا اون درجه خنک نیست که مردم با کمک یگان وای نیوزش باشند خوشبختانه، لیکن یگانه مشکلاتی که در بدخشان سرزد این محدود شدن نیروی برق بود در بعض محلهای آلوچین که خوشبختانه با دخالت محترم رئیس ویلاژ شادیخان جاوید حال خود را در وقت یافت و امروز نیروی برق تمام ساکنان ویلاژ 24 ساعت تامین هستند، تنها با استثنای آن ناویههای بعض مرزیهای ناویه ونج و ناویه مرغاب.
برخی از رسانههای محلی تاجیکستان با استناد به رهبریت شرکت پامیر انرژی گزارش داده بودند که به دلیل کاهش آب در رودخانه غون رهبریتش میخواهد انتقال نیروی برق به ساکنان را تا 5 ساعت محدود کند، اما با گفته نیلوفر اسلم شای و رئیس ولایت دستور داده است که از حساب قطع انتقال نیروی برق به منطقه های هم مرز افغانستان تامین منظم ساکنان محلی با برق تامین کرده شود. در سال 2016 شرکت پامیر انرژی به منطقه های نزد مرزی افغانستان 4.7 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق را به مبلغ 1.3 میلیون سامانی انتقال داده است که 2.5% حجم عمومی برق تولید شده در بدخشان تاجیکستان را تشکیل می‌دهد. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
ای شالا یو دست کنه یو مرجانت زلزل
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مقامات تاجیکستان گفتند که روسیه شرطنامه پیشنهادی برای دادن نفقه به مهاجران را نپذیرفت و برای تکمیل برگرداند. جانب مسکو گفته است بندهای این شرطنامه با قانونهای روسیه مخالفت دارند و باید اصلاح شوند. من مومین احمدی این موضوع را پیگیری کردم. نزاکت آدینه‌زاده معاون اولی رئیس آژانس سوغورته اجتماعی و نفقه روز 16 ینوار گفت سببی اصلی پس گردوندن طرح سازشنامه به آن وابسته است که روسیه نمیخواهد مبلغ معاش مهاجران را به اختیار تاجیکستان بدهد. او که این موضوع را در یک نشست مطبوعاتی مطرح کرد گفت
ما بسیار خوشکلی استودایم که انداز اجتماعی که مهاجر پرداخت میکنند به جمهوری تاجیکستان انتقال داده شود و در صورت حساب مهاجر نگاه داشته شود، ولی طرف فدراسیه روسیه نسبت این مسئله اندیشه دارد.
طرحی سازشنامه میان تاجیکستان و روسیه درباره تنظیم نفقه مهاجران کاری هنوز در ماه آگوست سال گذشته نهایی شده بود. آن زمان مقامات وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان گفته بودند که کارشناسان دو طرف اجرای آن را هماهنگی میکنند. در صورت امضای این سازشنامه 500 هزار مهاجر تاجیک در روسیه حق دریافت نفقه را پیدا خواهند کرد. تامین مهاجران کره تاجیک با نفقه از مسئله های داغ جامعه تاجیکستان به شمار می رود. مهاجرت کره شهروندان تاجیکستان به روسیه بیشتر از 20 سال پیش آغاز یافته بود و اکنون آنهایی که به سن نفقه رسیدند از هیچ گونه حفظ اجتماعی یا حق بازنشستگی برخوردار نیستند. این مسئله از مدت ها پیش در دوران های حکومت بررسی شده و به پارلمان کشور نیز راه یافته بود. مقامات وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان قبلا گفته بودند آنهایی با نفقه تامین خواهند شد که کارشان در روسیه رسمی است و با سوغورتای اجتماعی فرا گرفته شوند. یعنی طبق سازشنامه نوی تهیه شده مهاجرانی که رسما کار میکنند به دولت روسیه باید اندازه اجتماعی پرداخت کنند. در آن صورت حکومت تاجیکستان در دوره بازنشستگی این مبلغ ها را از روسیه میگیرد و به خود مهاجران چون نفقه پرداخت میکند. اما حالا بر اساس آخرین اطلاع روسیه نمیخواهد این مبلغ را به تاجیکستان انتقال دهد. رحمان المصف کارشناس مسائل مهاجرت روز 16 ینوار به رادیو آزادی گفت تاجیکستان باید شرط روسیه را در مورد انتقال ندادن مبلغ نفقه مهاجران و خودش پرداخت کردن آنها را قبول کند. با گفته او به هر شکل بستن شرطنامه درباره نفقه مهاجران به منفعت مهاجران کره تاجیک است.
فرق ندارد. حاضر برای مهاجران ما بهتر که در همونجا موند. برای چی؟ اگر وای پول رو از اونجا با اینجا انتقال کنن باز فویز میبرود، خریب دو فویز یا کنیم دو فویز باز میبرود، چون که حاضر بسیار مهاجره مجبه اولادش همونجا موندگی، فرزندش، کودکش همش همونجا موندگی، شاید همونجا موند، شاید همونجا گیرد. اگر کمسان روسیه روزی نباشد که همون پول اینجا بیاد بگذار همونجا ایستد میرد میگرد. حاضر مثال از تمامی بند اگر پولتون باشد، کارتچکتون با پول بیاد، فرقش نیلای شما میرید میگرد که.
جانب روسیه همیشه پایفشاری میکرد که اگر حکومت تاجیکستان اجرای قرارداد ریادمیسیا یا پرداخت مبلغ انتقال مهاجران غیرقانونی تاجیک به وطنش را بر عهده بگیرد، در عوض جانب روسیه به مهاجران رسمی نفقه تعیین خواهد کرد. بنابر آمار آخری ریاست مهاجرت وزارت کارهای داخلی روسیه که در نیمه دوم ماه دکمبر سال 2016 نشر کرد، تنها در دو سال اخیر شماره مهاجران موسمی از تاجیکستان 14% کاهش یافته است. حالا شماره مهاجران تاجیکی در روسیه قرار داشته کم بیش از 800 هزار نفر گفته می شود.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
دسته منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان در مسابقه بین المللی در شهر سن پترزبورگ روسیه از دسته بلاروس از روی سلسله پنالتی با حساب 6-7 شکست خورد. دسته استقلال دوشنبه در یک بازی سنجشی تیم حاصلات فرخار را با حساب 3-2 مغلوب ساخت. این افغانی های ورزش را من نرزالله لطیف به شما تقدیم میکنم. دسته منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان در مسابقه بین المللی برای گرامی داشت خاطره اولین نایب پرزیدنت فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال ولنتین گراناتکین برای جایهای از 9 تا 16 با دسته بلاروس رقابت کرد. زمانی اساسی این بازی بدون گل به پایان رسید. در زدن سلسله ضربه های 11 متری کاری منتخب بلاروس آمد کرد و با حساب 7-6 پیروزی به دست آورد. همکنون فوتبال بازانی جوانی تاجیک در این مسابقه برای جایهای از 13 تا 16 مبارزه می برند. منتخب تاجیکستان روز 17 ینور با دسته لیتوا رقابت می کند. این مسابقه انعنوی بین المللی در مجمع ورزشی و کنسرتی سن پترزبورگ تا روز 21 ینور ادامه می یابد. خبر دیگر، دسته استقلال دوشنبه قهرمانی فوتبال تاجیکستان در یک بازی سنجشی که 15 ینور در ورزشگاه مرکزی پایتخت کشور برگزار شد، تیم حاصلات ناحیه فرخار برنده مدال‌های نقره قهرمانی کشور را با حساب 3-2 مغلوب کرد. فتح‌الله فتح‌اللهیف کاپیتان تیم استقلال روز 16 ینور در صحبت با رادیوی آزادی گفت که مرحله سوم آمادگی دسته به بازی های سابقه گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در شهر انتالیا ترکیه برگزار می شود. آقای فتح‌اللهیف افزود:
آمادگی ما خوب است برای این بازی ها. مقصد همه ما از گروه برویم و همه را خرسان کنیم که تیم تاجیکستان میتواند این کار را.
به اطلاع آقای فتح‌اللهیف، تیم استقلال تحت رهبری سرمربی نوی دسته محسن محمدیف روز سه‌شنبه 17 ینور به ترکیه برای تمرین دو هفته‌ای سفر میکند. دسته حاصلات باشد با رهبری سرمربی محمد جان حبیب‌اللهیف آمادگی را به بازی‌های مرحله پیشکی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا مقابل تیم شاهین اسماعیل قهرمان افغانستان که روزهای 31 ینور و 7 فوریه در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار می شوند در پایتخت کشور ادامه می دهد.
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگوید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من خورشید همدم، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی همراه شما شنونده عزیز خواهم بود. جف رایدناور، مسئول بخش اطلاعاتی سفارت آمریکا در دوشنبه، در چند ماه اخیر تهیه رولیک‌های تبلیغاتی یا نوارهای ویدیویی درباره فرهنگ تاجیکستان را روی دست گرفته و این مقبول تماشابینان در شبکه‌های اجتماعی بخصوص فیسبوک شده است. این دیپلمات آمریکایی آنقدر به فرهنگ و سنت تاجیکی توجه دارد که حتی در خانه‌اش با آراستن دستورخوان و گردی آن گذاشتن کرپچه و بالشت روی فرش به سر می‌برد. صحبت اختصاصی ما با جف رایدناور نیز در منزل در گردی دستورخان تاجیکی صورت میگیرد.
جناب جف، من تشکر میکنم که شما دعوت ما را پذیرفتید و ما این لحظه ها در منزل شما قرار داریم.
من خیلی خرسند هستم که شما در اینجا آمدم.
زنده باشید. و ما میبینیم که یک بسیار محیط خوبی را شما آماده کردید. این به خاطر تشریف ما هست یا اینکه شما واقعا در همین محیط دارید زندگی می‌کنید؟ یعنی محیط تاجیکانه، فرهنگ تاجیکانه.
خب فقط به خاطر شما نیست، چون که هر سحر من با اویلم در اینجا میشینم و اینجا بسیار مناسب با فکر من فرهنگ تاجیکستان را خیلی دوست می‌دارم و این کم و بیش از این عادت کردم.
خیلی خوب است که شما این سنت یا فرهنگ تاجیکی را رعایت می‌کنید. اما میگفتید شما قبلا هم آیا این فرهنگ فرهنگ رو سنت رو رعایت میکردید یا اینکه بعدی که به تاجیکستان آمدید این فرهنگ رو از خود کردید؟
البته من فقط در اینجا 5 ماه و پیش از من به اینجا اومدم کورپاچا من نمیدونستم چی بود. یعنی من بعد از اومدن اینجا من با کورون بازار کورون رفتم با این کورپاچا رو خریدم و من میتوانم گویم که این کورپاچا رو این جوی رو فرزندانم خیلی دوست میدارند.
اما جناب جیف آیا نخستین باره که شما این گونه سنت یعنی که فرهنگ تاجیکانه دسترخوان کورپاچا و در به اصطلاح زمین گذاشتن را یاد دارید که در کجا دیده بودید؟
میگویند که رسم خوبی تاجیکان را گم نکن، چون که من بسیار بارها خوشبختانم با خانه تاجیکان رفتم و از آن من مهمان نوازی مردم تاجیکستان را دیدم، تجربه کردم و از آن آموختم. لیکن من هم در هندوستان 4 سال زندگی کردم و همیشه در فرش ما شینیستم، از این عادت کردم. لیکن یعنی کورپاچاها و این نمودی غذا و فرهنگ تاجیکستان را پیش از آن نمیدانستم چی خل بود.
اما خانواده خانم شما و فرزندان شما تا کجا توانستن که به همین فرهنگ عادت کنند؟ یعنی برایشان در آغاز مشکل نبود؟
با فکرم ترک عادت امری محال. درست آن است که فرزندانم یک عادتی فرهنگ امریکا و هم همسرم این از این فرهنگ عادت کرد، لیکن ما خوشبختانه در بسیار کشورهای گوناگون زندگی کردیم و ما اعتراف میکنیم که وقتی که شما در کشوری دیگر زندگی میکنید باید یعنی از آن فرهنگ، از آن مردم، از آن غذا حلاوت برد. برای همین کوشش میکنیم با طرز چکور و عمیق این فرهنگ را آموزیم.
جناب جیف، امریکایی هایی که یا همکارانی که با خانه شما میویند چگونه این فرهنگ سنت را که شما پذیرفتید اونا قبول دارن؟
خب ما دسترخوان داریم و هم ما میزی دوری امریکایی داریم، از روی آن میتوانیم انتخاب کنیم چی برای کدام مهمان مناسب میباشد.
خب در همین حالت همکاران شما اومن امریکایی هایی که میویند با خانه شما این دسترخوان را قبول میکنن یا اون میزی که با استوری امریکایی هست؟
دو هفته پیش من یک مرکه در این خانه داشتم و کارمندانی سفارت امریکا با اینجا آمدن، هم تاجیکان و هم امریکایان، و با فکرم مخصوصا همه این رو یعنی کورپاچا رو برتری می دادن و فکرم این خیلی کولای است. لیکن هم مثال دیروز پر روز بود یک مهمانی امریکا با اینجا آمد و ما در میزی دیگر نشستم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
شما شنونده مجله مهمان آزادی از رادیوی آزادی هستید و همصحبت ما جیف رایدناور مسئول بخش اطلاعاتی سفارت امریکا در دوشنبه هستند. باید یادآور شوم که صحبت ما در خانه جناب جیف و در محیط تاجیکانه سر دستورخوان صورت میگیرد. ادامه صحبت را پیگیری کنید.
جناب جیف، بیایید اکنون در باره لایحه فرهنگی که به واسطه شما همچون مسئول بخش اطلاعات سفارت امریکا در تاجیکستان روی دست گرفته در چند هفته اخیر یا ماه های اخیر صحبت کنیم. این تهیه رالیک ها یا نوارهای ویدیویی از فرهنگ مردم تاجیکستان هست.
خوب
میگوید که همین ایده چگونه با فکری به سر شما آمد و فکر رو اندازی یک چنین لایحه یا برنامه ویژه ویدیویی از ویژگی های فرهنگ تاجیکستان و چه خاطر بود؟ هدفش چی بود؟
خوب با سوال شما یک نکو باید کنم. وقتی که من با اینجا نو رسیدم، من در آشخانه سفارت امریکا نشستم و با همکارم گپ می زدم. با فکر مگر خطا نکنم من آشی پلاو در آن وقت می خورم و ما در برای مسئله غذاهای تاجیکان گپ می زدم. با من گفتن که خروتوب یک غذا خیلی خیلی بلازد و در اون وقت افسوس من در تاجیکستان این غذا را نچشیده بودم. برای همین گپ می زدم که شاید من باید یک نوار سازم و برای مردم تاجیکستان این خیلی جالب می بود. با این را کردم و من از یک از موی سفید پرسیدم در کجا کتابخانه بهترین در دوشنبه جایگیر است و از آن من چشیدم و بعد از آن با فکرم با 3-4-5 کتابخانه گوناگون رفتم.
پس تا جایی من فهمیدم یعنی انتخاب موضوع برای تهیه رالیک ها یا نوارهای ویدیویی این هم تو بسخل شما میاید.
خوب.
و شما خودتون همچون یک امریکایی این موضوع را البته جالی میپندارید و یا از شما هموطنانتون درخواست میکنند که در این یا آن باره در روی فرهنگ البته تاجیکان روشنی هم بازید.
خانم سفیر در سفارت خانه امریکا همیشه میگویند که رابطه دیپلماتی یعنی رابطه در بین تاجیکستان و امریکا از رابطه شخصی در بین مردم تاجیکستان و امریکا عبارت است. ما باید با طرزی خیلی عمیق هم دیگر رو فهمیم، فرهنگمون رو باید آموزیم و در برای هم دیگر باید یعنی یاد گیریم. برای همین من چون دیپلمات میخواهم نشان دهم که فرهنگ تاجیکستان با من خیلی جالب و من میخواهم هم یعنی در برای همون آموزم تا که دیپلمات امریکا در اینجا در تاجیکستان شوم. من میخواهم نشان دهم که من تاجیکستان رو دوست میدادم و با این چیزی واقعی چیزی حقیقی چون که من یعنی خروتوب رو خیلی دوست میدارم، من تاجیکستان رو طبیعتش رو خیلی دوست میدارم و این مهم است که تاجیکان میفهمند که این درست و در برای امریکا امید بارم که آنها خواهند آموزند. با یک کسمی هم مهم که فرهنگ های ما باید پیوست شود. از روی آن این ایده کمو بیش از من چون که من در اینجا می خواهم کفش کنم تاجیکستان چی خیل است، در این فرهنگ چی پیدا می توانم کنم و این فقط یک علامت از آن ایده ما و می توانم گویم که هم می خواهم بیشتر نوارها رو نشر کنم.
بسیار خوب است، اما در هر صورت برداشت تماشابین امریکایی و دیگر خارجی ها از این رالیک ها یا برنامه های نوارهای ویدیویی
خوب
که شما انجام میدهید چی هست؟ یعنی چی واکنش تا حال در این زمینه شده است نسبت همین رالیک ها؟
خوب با فکرم سوالی مطرح از آنها خورتاب چی؟ این همیشه از من میپرسیدن چیست و برای همین من در برای همان بسیار شهر دادم چون که براستی بسیار امریکایان یا خارجیان در برای تاجیکستان نمیدانند تاجیکستان چی خیل و باید دانند، لیکن صحبتی کلانترین زیادتر از آن تاجیکان در صحیف فیسبوکی ما که از من بسیار از ما بسیار سوال ها پرسیدند در برای نوار و در برای من و میتوانم گویم که بعد از آن نوار اگر خطا نکنم من دو مراتب دوست در فیسبوک داشتم چون که تاجیکان با اون خیلی شکوه بود.
یعنی واکنش ها بیشتر از جانب خارجی هست یا که از جانب خود تاجیک ها؟
به حد از جانب تاجیکان. براستی مادرم این نوار رو دید لیکن هیچ چیز نفهمید چون که بازبان تاجیکی بود. برای وای جالب بود لیکن نمیفهمید من چی گاب میزدم. سبب اساسی که تاجیکان میفهمند که دیپلماتیون امریکایی و امریکاییان فرهنگشون را اعتراف میکنیم.
اعتراف کردن خوب است اما شاید به همین واسطه شما میخواهید عرصه دیپلماتی را دیپلماتی امریکایی را که بسیار هم کارهای خوبی را برای نزدیک کردن مردم میکند همین را میخواهید نزدیک کنید یعنی با هم بیارید.
خوب گپ شما درست است، یعنی سبب اساسی این نوار و هم کارم که ممکن که من و دیپلماتان امریکایی با مردم تاجیکستان نزدیک تر شویم. این خیلی مهم است و برای همین ما این نوار رو نشر کردیم.
اما بودن در وقتی ثبت همین رالیک ها
خوب خوب
لحظه یا موقعیت هایی که غیر انتظار رخ دادن و یا از کدام تفاوت های جدی فرهنگی درک دادن و یا کدام نفر از راه گذرها واکنش نامناسب کرد و این چیز در خاطر شما ماند؟
خوب خیلی غیر انتظار هیچ چیز نبود
و مردم هم هنگام تهیه این رالیک ها مثلا در قرطابخانه در بازار در کوچه یعنی شما خوب فهمیدن درک کردن. آره؟
آدمان مردمی تاجیکستان خیلی خیلی نوتکرار است. من چون گفتم در بسیار کشورهای گوناگون زندگی میکردم و مهمان نوازی آدمان تاجیکستان حیرت انگیز است. براستی
در روزهای سال نو میلادی سفیر الیزابت میلارد هم شخصا از بازار کاروان دوشنبه، یکی از بازارهای بسیار کلانترین پایتخت تاجیکستان،
در آن
کرده و نوار ثبت آن را سفارت در صفحه اش گذاشت. واقعا هم یک کاری بی سابقه بود. خودی سفیر از این تجربه چی برداشته دارن؟
بسیار چیزهای گوناگون. من می توانم از پیش از همه وای از بازار کاروان خیلی حلاوت می برد و من هم براستی دو روز بعد از آن من آن صندوق رو خریدم در آن مغازه که من با کجا می رفتم. لیکن کوری سفیر کوری خیلی مخصوص مهم است و وای می خواهد با فرهنگی تاجیکستان و با مردم تاجیکستان نزدیکتر شود و بهتر شناسد. برای همین این فکر، این ایده از وای بود، چون می خواهد بیشتر در برای تاجیکستان آموزد و با فکرم همین خیل کرد و ما هر دو از آن خیلی حلاوت بردیم.
خب جناب جیف، برنامه یا نقشه منبعداتون در همین زمین، در زمینه تهیه رالیک ها یا نوارهای ویدیویی از فرهنگ تاجیکستان چی است؟ چی چیز را می خواهید معرفی کنید؟
خب چیزی مهمترین آن است که ماهی فوریه، ماهی دیگر، 25 سالگرد مناسبات های در بین امریکا و تاجیکستان جشن میگیریم. از روی آن ما بسیار نوارها از سفیرانی امریکایی سابق داریم. آنها با آدمای تاجیکستان گپ میزنند، سخنرانی میکنند و این نوارها خیلی خیلی خوب هستند. بعد از این، چون برای ما این مرکه و این وقت خیلی مخصوص است، خوشبختانه من با غرب رفتم، با خوجان رفتم و با قرقون تپه و من بیشتر سرگذشت ها داشتم. در غرب مثال یک خاله با من تیار کردن کروتاب رو یاد داد و در خوجند من کروتها رو خریدم و با بزرگ بسیار زیبا رفتم.
پنجشنبه بزرگ
نبتم و اون سمبوسای خیلی کلون رو خوردم، نمیدونم نامش چی، لیکن هم بسیار بالازد بود. و با کرگون تپا با اصرخونه رفتم. از روی من میخواهم دوام دیم این نمودی نوارها رو ثبت کنم. لیکن مهمتر آن است که هر روز در گوشه های امریکا تاجیکان در برای امریکا میاموزند و سفارتخانه تاجیکان رو به امریکا میفرستند، چون که ما اعتراف میکنیم که نه تنها تجربه من بلکه تجربه امریکایانی و دی تاجیکان که آن پیوستی عمیق باید داشته باشند تا که مناسبات در بین امریکا و تاجیکستان نزدیکتر و انکشاف می‌یابد.
خب جناب جیف تشکر میکنم.
تشکر زیاد.
اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمان آزادی از رادیوی آزادی. در صحبت ما بودند جیف رایدناور، مسئول بخش اطلاعاتی سفارت امریکا در دوشنبه، و صحبت در منزل جناب جیف و در محیط تاجیکی سر دستورخوان جریان گرفت. تا صحبت های بعدی یک و یک شما شنوندگان عزیز را به خداوند بزرگ میسپارم. تا بعد.
از وضع آب و هوا
تا جزئیات قانون‌های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یگان سوال شما بی جواب نخواهد ماند اگر این همه رو با اسکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید.
آزادی.skype آسان‌ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی.skype
آسان‌ترین راهی تماس با آزادی.
این خبرها و گزارش‌ها را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی از پراگ تقدیم شما می‌کنیم. درود. در برنامه امروز این موضوع‌ها را داریم. بر اثر سقوط هواپیمای بارکش ترکیه در نزدیکی‌های پایتخت قرغیزستان ده‌ها نفر به هلاکت رسیدند. دیپلمات آمریکایی باور دارد که فیلم‌های درباره تاجیکستان و تاجیکان گرفته او به همدیگر فهمی میان دو کشور کمک خواهد کرد.
وقتی که شما در کشوری دیگر زندگی میکنید، باید یعنی از اون فرهنگ، از اون مردم، از اون غیز و حلاوت برید.
و پلیس امریکا زن آدم را برو بعد 18 سال بازداشت نموده طفلی جبر دیده را با والدین بیولوژیش آشنا کرد.
دعا کنید، مبارزه برید. این حال بسری من آمد، بسری دیگران هم میتواند بیاید.
بر اثر سقوط یک هواپیمای بربری شرکت ترکی در اطراف فرودگاه بین‌المللی بیشکک پایتخت قرغیزستان بیش از 37 نفر از جمله کودکان جان باختند. مقامات قرغیز گفتند هواپیمای نو بوئینگ 747 صبح 16 ژانویه چند کیلومتر دورتر از فرودگاه مناس در منطقه دچسویی ناحیه سوکول اوکسی ولایت چوی سرازیر شد. به قول مقامات قرغیز این هواپیما از هنگ کنگ به طرف استانبول میرفت و میخواست در فرودگاه بین‌المللی مناس سوزشواری بگیرد. هنوز سبب های سقوط معلوم نیست، اما بنابر تومان غفز در منطقه دیدن بسیار محدود و مشکل بوده است. طبق گزارش ها از حیات پرواز تنها یک نفر زنده مانده است. در پی این صدمه فرودگاه بین‌المللی مناس به طور موقتی بسته شده است. قرغیزستان با یاد قربانیان این صدمه 17 ژانویه را روز ماتم ملی اعلان کرد. مقامات تاجیکستان میگویند که روسیه شرطنامه پیشنهادی برای دادن نفقه به مهاجران را قبول نکرد و برای تکمیل برگردانده است. در این باره زمین نشست خبری نزاکت ادینا زاده معاون اول رئیس اوجنسی سغورته اجتماعی و نفقه روز 16 ژانویه اطلاع داد. جانب مسکو گفته است بندهای این شرطنامه با قانونهای روسیه مخالفت دارند و باید اصلاح شوند. سازشنامه مذکور با نفقه تامین کردن 500 هزار مهاجر تاجیک را در روسیه در نظر داشت. طرح سازشنامه میان تاجیکستان و روسیه درباره تنظیم نفقه مهاجران کره هنوز در ماه آوگوست سال گذشته نهایی شده بود. مسئله پرداخت نفقه به مهاجران تاجیک در حال مطرح می‌گردد که شماره آنها در روسیه بیش از 1 میلیون نفر تخمین می‌شود و آنهایی که به سن نفقه رسیدند از هیچ گونه حفظ اجتماعی یا حق بازنشستگی برخوردار نیستند. برنامه را ادامه می‌دهیم. جف رایدن آور مسئول بخش اطلاعات سفارت آمریکا در دوشنبه در چند ماه اخیر به تهیه نوارهای ویدیویی پرداخت است که فرهنگ توجیکان را تبلیغ می‌کند. خورشید همدان می‌گوید جف رایدن آور تا حد به فرهنگ و سنت توجیکی توجه دارد که حتی در خانه‌اش دسترخوان توجیکانه می‌آورد و روی کرپچه می‌نشیند.
جناب جف، خیلی خیلی تشکر می‌کنم از دعوتی که شما پذیرفتید و ما را خیلی توجیکانه قبول کرده و این فرهنگ و سنت را میگفتید که واقعا به خاطر تشریف ما است یا اینکه همینطور رایج است در منزل شما، خانه شما؟
خوب، به خاطر فقط به خاطر شما نیست، چون که هر سحر من با اویلم در اینجا میشینم و اینجا بسیار مناسب و به فکر من فرهنگ تاجیکستان را خیلی دوست میدارم و این کمو بیش از این عادت کردم.
خوب، اما جناب جیف، نخستین بار در چنین دستورخان، در اطراف چنین دستورخان نشستن و این گونه فرهنگ و سنت رو در کجا دیده بودید؟
لیکن من هم در هندوستان 4 سال زندگی کردم و همیشه در فرش ما شینیستیم. از این عادت کردم، لیکن یعنی کرپچه‌ها و این نمودی غذا و فرهنگ تاجیکستان را پیش از آن نمیدانستم چی خیل بود.
اما خانواده، خانم شما، فرزندان شما این فرهنگ را چگونه قبول کردند؟ آیا در آغاز مشکلی نداشت برایشان؟
با فکرم ترکی عادت امری محال و درست آن است که فرزندانم یک عادت فرهنگ امریکا و هم همسرم این از این فرهنگ عادت کرد، لیکن ما خوشبختانه در بسیار کشورهای گوناگون زندگی کردیم و ما اعتراف میکنیم که خیلی مهم که وقتی که شما در کشوری دیگر زندگی میکنید، باید یعنی از آن فرهنگ، از آن مردم، از آن غیز و حلاوت برید. برای همین کوشش میکنیم با طرز چکور و عمیق این فرهنگ را آموزیم.
و جناب جبیر، اکنون در باره اون لایحه تهیه رالیک ها یا نوارهای ویدیویی از فرهنگ تاجیکستان صحبت کنیم که اصلا این ایده چگونه راه اندازی شد و بسر شما آمد؟
سوال شما یک نکو باید کنم. با فکرم 3-4 ماه پیش وقتی که من با اینجا نو رسیدم، من در آشخانه سفارت امریکا نشستم و با همکارم گپ می زدم. با فکرم اگر خطا نکنم من آش پلاو در آن وقت می خورم و آنها ما در برای مسئله گیز و خواهی توجیکان گپ می زدم و گفتن که خروتوب یک گیزو خیلی خیلی بلازد و در آن وقت افسوس من در تاجیکستان این گیزو را نچشیده بودم. برای همین ما در برای گپ می زدم که شاید من باید یک نوار در برای همون سازم و برای مردم تاجیکستان این خیلی جالب می بود و این را کردم و من از یک از موی سفید پرسیدم در کجا کتابخانه بهترین در دوشنبه جایگیر است و از آن من چشیدم و بعد از آن با فکرم با 3-4-5 کتابخانه گوناگون رفتم.
صحبت خورشید امدن با دیپلمات امریکایی در رابطه با فرهنگ تاجیکستان بود. شما این صحبت را در شکل کامل میتوانید در سامانه آزادی نقطه تیجی پیدا کنید و در ادامه موضوع امریکا. آخری هفته گذشته مقامات ایالت فلورید امریکا در شهر جکسون ویل نشست مطبوعاتی دایر نموده خبر دادند که گلوریا ویلیامز نام زنی 51 ساله سکنی ایالت کارولینای جنوبی را با اتهام آدمربایی بازداشت نمودند. با عقیده مقامات او 18 سال پیش تیفلی رو در روز تولد از مادر جدا کرد. در این باره همکارمون ساجده میرزا تفصیل دارد.
پدری بیولوژی تیفلی که سال 1998 در ایالت فلوریدا ربوده شد، روز یکشنبه در شهر واتربورو ایالت کارولینای جنوبی برای اولین بار با دخترش دیدار و گفتگو داشت.
برای هر کسی که امید را از دست داده است گفتنیم که امیدتان را زنده نگه دارید. دعا کنید، مبارزه ورید. این حال به سری من آمد، به سری دیگران هم میتواند بیاید.
تشخیص دی ان کی کمای موبلی 18 ساله ثابت کرد که مادر بیولوژی شنار موبلی و پدرش کریک آیکن میباشند. مقامات ایالت فلوریدا میگویند که طول 18 سال جستجوی کمای ادامه داشت و آنها در این مدت کمش 2500 معلومات را تفتیش کردند.
در کارولینای جنوبی ما زنی 18 ساله را پیدا کردیم که روزی تولدش همان بود و نامش دیگر. تفتیش ثابت کرد که اسناد زنی جوان تقلبی می باشند. صحبت های ما با مردم محلی این عقیده را تحکیم بخشید که واقعا این زن کمایا موبلی است.
کمایا را سال 1998 همگی چند ساعت بعد تولد ربودند. زن لباس طبیب در تن واردی اتاق زایشگاه شده او را با بهانه تشخیص علاوگی از نزد مادرش دور کرد و همراه با کودک بینام و نشان شد. کمایا را در سراسری امریکا جستجو کردند ولی هیچ آثاری پیدا نشد. شریفی جکسون ویل میگوید که کمایا به سن بلاغت رسیده است و خودش باید تصمیم بگیرد که با زن آدم ربا و والدانی بیولوژیش چه مناسبتی برقرار کند. روز جمعه کمایا توسط اینترنت با نزدیکانش صحبت کرد.
او به مادرش گفت که ظاهرا به پدرش مانند است و باور دارد که ما والدانی واقعی هستیم. صحبتش صحبت انسانی روشن فکر است و میگوید میخواهد با ما باشد.
مقامات فلوریدا میگویند در ارتباط با این پرونده گلوریا ویلیامز 51 ساله در واتربورو دستگیر شده است و او را برای ادامه تفتیش و محاکمه به جکسون ویل انتقال دادند.
سجده میرزا گزارش میداد. چنین فرجام خوبی زنده جدایی طولانی احتمالاً شعله امید را در دل صدها نفر در دنیا که همین گونه فرزندانشان را گم کردند دیگر باره برای پیدا کردن همدیگر بیدار کرد. از جمله در دوشنبه هم 3 سال پیش سبینا و ملیکا آرالوای نوبالغ به طور مرموز ناپدید شدند. والدین این خردسالان که تا هنوز آنها را جستجو دارند میگویند اگر 10 ساله ها هم گذرد آنها با امید هستند و انتظار دارند که روز فرزندانشان پیدا میشوند. برنامه را ادامه می دهیم. وزارت بهداشت تاجیکستان طرح قانونی را به حکومت پیشنهاد نمود که در برابر دیگر محصولات تموکو استفاده و تبلیغ قلیان در حدود کشور را محدود میکند. مقامات صحای تیب از آن نگرانند که استفاده مشترک چند نفر از یک ظرف قلیان خطر پنشوی بیماری ها را بیشتر می سوزد. میرزا نبی خلق‌زاد به چند طرفخانه رفت که معمولا شامگاهان به مشتریان قلیان پیشنهاد میکنند.
وقتی به این قهوه خانه آمدیم ساعت نزدیک 4 روز بود و در اتاقهای آن علکه جوان پسران و دختران زیاد بودند. قبل از این از قلیان خانه های شیشه، مراکش، ازیوم دیدن نمودیم که آنها در مرکز پایتخت جایگیر هستند. جوانانی که در این قهوه خانه می نشستند وقتی دوربین نوار برداری را دیدن اصرار می کردند از بنا خارج شویم.
ببینید حالا که ما صحبت داریم، حالا که ما در اینجا هستیم، صدای دخترها بسیار به گوش ما میرسد، یعنی زیاد میبینن دخترها اینا سن سال بله. چند ساله سن سال چند
زیاده از 18 19 بای از 18 بالا هستن 19 20 کلون سال ها نیز میآیند
ولی بیشتر میبینن
بله. از بیرون از جمهوری اکثر دامیان عرب ها بله. هندوس ها ایرانی ها افغان ها اکثر
با علی خان که چند سال باز با قلیان سازی مشغول است در قبه خانه دبی و خوردیم. علی خان میگوید آنها 40 نوع قلیان را آماده میکنند و به نظر او قلیان نسبت سیگار ضرری کمتر داشته است.
در این مشهد آب لخته برای کشیدن نیکوتین طبقه میکشه این چیز. با ممکن است که شیر قطی ممکن است نشکر سپیرنی.
یک قلیان در دوشنبه 30 سومان تا 300 سومان برای مشتری ها در طربخانه ها پیشنهاد می گردد.
باری اول است که از چلم یا که قلیان استفاده می کنم، بله این رو هم باید بگم که تا حال حاضر من سیگارت نکشیدم، نوس نکشیدم. حالا که ببینم که چه حالاتی به من رخ می دهد. همین حال سر من میچرخد، اگر یک کمی دیگه از جمع خیزم فکر میکنم که من میافتم.
تا هنوز مقامات کشور آمار در مورد شماره چلیم خانه ها یا خود قلیان خانه ها را ندارن، بلی ذکر میکنن شماره آنها با هوادارانشون در حال افزایش است.
کلمه قلیان یعنی غلیان بود، از غلیان، اما غلیان جوش میزند و فواره میزند.
قلیان را برخی برای مردمی تاجیکستان فرهنگ بیگانه میدونند، اما به نظر محققین دیگر قلیان در تاریخ آسیای میانه سابقه دارد.
اساسا این چلیم قلیان این ابزار اشرافی است. این قلیان قلیانکشو اشرافو میکشیدن، هر گونه آدم ها عادی به این چیز کار ندارن. در فرهنگ ما بود این چیز تا انقلاب بود، ولیکن انقلاب اکتبر این چیزا رو قمش قلچ کرد بست.
ظرف های قلیان را در مغازه های دوشنبه پیدا کردن ممکن است. آن را بیشتر از چین و امارات دبی میارند. نرخ ظرف قلیان از 200 تا 1000 سومان ارزش دارد. یک بسته تماکه که معمولا از خارج کشور وارد می شود از روی مشاهده ما از 15 تا 100 سومان فروخته می شوند. تماکه قلیان از آمیخته خشک میوه و هر گونه خوشبوی کننده ها عبارت است. طرح قانون جدید که برای بررسی به پارلمان از جانب وزارت تندرستی پیشنهاد شده است استفاده قلیان را در جای جمعیتی و ترغیب آن را منع میکند. این معنی آن را دارد که علی خان تأثیر آن را به درآمد خود احساس میکند و هزارها هواداران قلیان پایشان از طربخانه ها کنده میشود.
کمیته اولادهای اسراری تاجیکستان از یک بار سر شدن هوا در کشور هشدار میدهد. این هد میگوید از 17 تا 25 ژانویه کشور را بادو هوای خطرناک فرا میگیرد. بنابراین ساکنان تا حد امکان از سفر طریق راه های کوهی خودداری نمایند و در کوچه و خیابان ها از احتیاط کار بگیرند. آب و هوا شناسان کشور در این شب و روز تا 50 درجه پایین آمدن حرارت هوا را در برخی از مناطق ولایت مختار بدخشان پیشگویی میکنند. این سردی میتواند خطر کنده شوی خط علاقه و همچنین افزایش شماره صدمه های نقلیاتی را به وجود آورد. طوری از این اکسا مشاهده می شود و خود ساکنان ولایت مختار بدخشان هم میگند حالا در این منطقه هوا برفی بوده، واقعا هم نسبت به چند سال پیش سردتر است. با گفته آنها فعلا در شهر خروغ مردم با برق تامینند، ولی در دهات لیمیت برق جاری شده است. با امید گرمی و روشنایی در خانه های شما برنامه امروز را پایان میبریم. اخبار بیشتر و ویدیوهای دیدنی را در وبسایت ozodi.org و صفحه های ویژه ما در یوتیوب و شبکه های اجتماعی دنبال کنید. تشکر برای همراهی و خدا نگهداری هر یک شما.
این تحولات جهان در رادیو آزادی.
درود بر شما. آخرین تحولات تاجیکستان و جهان را من فرزان محمدی تقدیم می‌سازم.
جان برینن رهبر خدمات مرکزی استخبارات از رئیس جمهوری منتخب دونالد ترامپ دعوت کرد که در رابطه با روسیه از احتیاط کار بگیرد. به گفته او ترامپ درباره توانایی های روسیه معلومات کامل ندارد. برینن همچنین پرزیدنت منتخب را از پخش اظهارات بی‌ملاحظه و نشر شرح و نظر در شبکه‌های اجتماعی هشدار داد. او گفت که بعد از مراسم سوگند ترامپ باید از منافع ملی آمریکا حمایت کند که مسئولیت بزرگ دارد و افزود
Well, when we look at what's happening in Ukraine and what's going on in Syria,
شما می‌بینید که در اوکراین چی می‌گذرد، در سوریه چی می‌گذرد، در فضای کیبری چی رخ می‌دهد. به نظر من چشم پوشیدن به عمل‌هایی که روسیه در سال‌های اخیر انجام داده است، راهی است که پرزیدنت منتخب دونالد ترامپ برای قدم گذاشتن به آن باید خیلی از احتیاط کار بگیرد.
I think needs to be very very careful about moving down.
ترامپ روز 20 آوار در مقام رئیس جمهوری 45 آمریکا سوگند یاد میکند. عابد نظروف معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان از مقامش آزاد شده است. در این باره روز 16 آوار قرار حکومت تاجیکستان صادر شده و سبب تصمیم به کار دیگر گذشتن گفته شده است. عابد نظروف 53 ساله ماه اپریل سال گذشته به این مقام رسیده بود. او دانشکده دولتی صنعت تاجیکستان از روی اختصاص اکتیور دراما و کینو ختم کرده سالهای طولانی در تئاتر به نام کمال خوجندی در مرکز ولایت سوخت فعالیت نموده است. تاجیکستان از سال نو 2017 کاملا به نظام نوی نفقه گذشت. نزاکت عادل‌نژاد نایب رئیس آژانسی نفقه و سوغورته اجتماعی روز 16 آوار در یک نشست خبری در دوشنبه گفت امسال نفقه تنها طبق قانون درباره نفقه های سوغورتوی پرداخت میگردد. یعنی به گفته او اگر تا این دم در جمهوری حد نهایی نفقه وجود داشت و 748 سامانه را تشکیل میداد، حالا این حد از بین رفت. به قول عادل‌نژاد حق بازنشستگی ساکنان طبق مبلغ از معاش اندوخته در دوام فعالیتشان پرداخت میشود. و افزود قانون نفقه سوغورتوی در اصل سال 2013 قبول شده بود ولی امسال به پورگی به اجرا درآمد. مقامات روسیه میگویند که 7 مهاجر آسیای مرکزی در نتیجه به ماشین دیگر برخوردن میکروآوتوبوس آنها صبح 15 آوار در منطقه سراتوف به هلاکت رسیدند. ابتدا گفته میشد که در این حادثه شهروندان قرقیزستان قربان شدند، اما بعدا مقامات روسیه و آسیای مرکزی گفتند که 4 نفر آنها قرقیز، 2 نفر ازبک و 1 نفر تاجیک بود. خبرگزاری تاس از قول پلیس محلی گفت که 2 نفر هلاک شده ها زن بودند. دو نشریه با نفوذ چین شرح پرزیدنت منتخب آمریکا را عاید تایوان نفرت آور نامیدند و هشدار دادند که اگر ترامپ بعد رسیدن به قدرت نیز چین را باز هم تحریک دهد، پکین نیز در مقابل دست آستین برمیزند. این هشدار یک روز بعد صحبت دونالد ترامپ با مجله The Wall Street Journal پخش شد که در آن ترامپ سیاست چینی یگانه را قابل مذاکرات نامید. اگر ترامپ تصمیم دارد که این مسئله را بعد رسیدن به قدرت نیز دامن بزند، یک دوره شدید و خراب کننده همکاری ناگزیر فرا می‌رسد، زیرا پکین هیچ انتخابی ندارد به جز اینکه دست پوشک‌هایش را بکشد. نوشته است چاینا دیلی، روزنامه انگلیسی زبان چین، روز 16 آوار. در مرکز خدمت‌رسانی برای اهالی المتای قزاقستان مرد به هلاکت رسیده است. این خبر را نوبداری شعبه کارهای داخلی ناحیه الاتوی المتان نیز تصدیق کرده است. طوری رسانه‌های محلی با استناد به شاهدان حادثه اطلاع دادند این شهروند هنگام نوبت‌پایی برای قید موقتی بود و باش جان داده است. این بار دوم است که شهروندان قزاقستان در نوبت‌پایی برای گذشتن از قید موقتی جان می‌دهند. تا دو هفته اول سال 2017 در ترکمنستان بخصوص شهر اشق‌آباد نرخ داروها دو برابر بالا رفته است. همزمان در داروخانه‌های دولتی این کشور دارو کمیافت شده است. این در حالی است که سال 2017 در ترکمنستان سال تندرستی و روحبلندی اعلان شده است. در قرقیزستان تقریبا هر ششمین آیله فرو می‌ریزد. در این باره در گزارش کمیته آمار آن کشور ذکر شده است. در مجموع به اطلاع نهاد مذکور در قرقیزستان بستن عقد نکاح در حال افزایش است. بیشترین نکاح‌ها در سن سالی 20-29 بسته می‌شوند. به این ترتیب در دیهات سری 1000 نکاح 104-106 طلاق راست می‌آید، اما در شهرها این نشانداد 3 برابر بیشتر است. خبرهای از این هم بیشتر در سامانه ما www.azadi.org قابل دریافت است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
در قرقیزستان صبح 16 آوار هواپیمای بربر یک شرکت ترکی سقوط کرد و در نتیجه بیش از 30 نفر به هلاکت رسیدند. تحولات اخیری بعد این حادثه در گزارش من خیرمان بقا زاده. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان سقوط هواپیمای بربر یک شرکت ترکی در قرقیزستان را که ده منزل ساکنان را ویران کرده باعث به هلاکت 37 نفر از جمله کودکان شده است یک فاجعه نامید. روز 16 آوار با ارسال پیام تسلیت به المازبک آتنبایف رئیس جمهوری قرقیزستان، با مردم این کشور اظهار همدردی کرد. در قرغیزستان روز 17 ژانویه در رابطه با سقوط هواپیمای بارکش بوئینگ 747 ماتم اعلان شده است. در تفصیلات فاجعه گفته می شود که هواپیمای بربر از هنگ کنگ به طرف استانبول پرواز می کرد و می خواست در فرودگاه بین المللی منس سوزیشواری بگیرد. هواپیما در یک منطقه اهالی نشین سقوط کرد و حداقل 23 منزل زیست به کمی آتش رفت. بسیار قربانی ها در منزل های زیستی خود زیر آوار خانه های از هواپیما آسیب دیده مانده به هلاکت رسیدند. هنوز سبب های این حادثه معلوم نیست، اما بنابر تومنی غفص در منطقه دیدن بسیار محدود و مشکل بوده است. طبق گزارش ها از حیات پرواز تنها یک نفر زنده مانده است. یک شاهد حادثه در صحبت با خبرنگار رادیوی آزادی گفت:
برادرم از صدای بلند بیدار شد. وی دید که قنات هواپیما خانهش را بریده می گذرد. او به همه داد زد که خواب کنید و همسر کودکش را با تنش پوشیده خود هم به زمین زد. آنها نجات یافتند. ولی در خانه همسایه دادر عروس و همسرش بودند. آنها همراه با دو کودکشان تلف شدند. جسد آنها را بعد از زیر سنگ خاک بیرون آورد.
حداقل یک کودک که صبح بروقت به مکتب رفته است تمام اعضای اویلش را از دست داد. یک نوروز در این باره گفت:
پسر بچه سنف یک خانه را ترک کرده مکتب می رفت که این حادثه شد. با وی بعد درباره این فاجعه گفتند. وقتی خانه برگشت تمام اعضای اویلش مرده بودند. وی تنها
مرد. حالا کار در سمت مشخص کردن هویت قربانی ها جریان دارد. در حالی که سبب سقوط هواپیما هنوز مشخص نیست، رئیس شرکت هوایی ایر کرگستان جلداشبیک بکترگانف در صحبت با بخش قرغیزی رادیوی آزادی گفت که احتمالاً سبب این فاجعه خطای خلبان باشد و گفت هواپیماهای باربر نوع بوئینگ 747-400F توان انتقال تا 100 تن بار را دارند و آنی که سقوط کرد 13 سال سابقه پرواز داشته است. بکترگانف گفت که از روی نشانه های پیشکی خلبان از وسیله های مخصوص نشستن هواپیما استفاده نکرده است، ولی باز هم سبب واقعی فاجعه را تحقیق مخصوص نشان خواهد داد. یک فعال جمعیتی تاجیکان در قرغیزستان روز 16 ژانویه گفت به اطلاع آنها دو یا سه خانواده از شهر اسفره هم در آنجا زندگی داشتند، ولی در کمیته حالات فوق‌العاده قرغیزستان گفتند که در میان قربانیان و آسیب دیده ها موجودیت خانواده ها از تاجیکستان را فعلا تصدیق یا رد کردن نمی توانند، چون به گفته آنها هنوز جریان جمع‌آوری جسدها و مشخص کردن هویت آنها خاتمه نیافته است. تحولات آخری تاجیکستان در رادیوی آزادی.
مقامات تاجیکستان هشدار دادند که از شب 16 تا 25 ژانویه جاری بیشتری از قلمرو کشور را سردی شدید فرا خواهد گرفت. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان در بیانیه از خطر کنده شدن خط‌های انتقال نیروی برق و فرامدن ترما و یخباره هشدار داده و ساکنان خواسته است که در این روزها از سفر به منطقه‌های کوهی خودداری کنند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه می‌کنم. در مرکز آب و هواشناسی تاجیکستان بر رادیو آزادی گفتند که شروع از شام دوشنبه 16 ژانویه سردی هوا در تمام قلمرو کشور احساس می شود، ولی هوای سردترین در ولایت بدخشان کوهی خواهد بود. در ولایت ختان و سوق باریدن برف و باران و در منطقه مرکزی تاجیکستان با شمول شهر دوشنبه بارش برف در نظر بوده است. در بیشتری از کشورهای جهان در چنین وضعیت ساختارهای معارف و تندرستی وابسته به وضعیت پیشبینی شونده توصیه‌نامه‌های را پخش می‌کنند. در وزارت معارف و علم تاجیکستان گفتند در رابطه با سردی‌ها هیچ تصمیم گرفتن نمی‌شود، زیرا فعلا در همه مکتب‌های تاجیکستان تا 1 فوریه تعطیل است و شاگردان به مکتب نمی‌روند. در مرکز مطبوعاتی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان گفتند که پزشکان مشورت می‌دهند ساکنان در روزهای سرد وقتی صبح و شام بی ضرورت به کوچه نبرایند. هفته گذشته کمیته حالات فوق‌العاده خبر داده بود که در ماه ژانویه سردی تا 50 درجه زیر صفر در برخی از منطقه های ولایت بدخشان امکان پذیر است. قربانی علمشاه رهبری سازمان غیر دولتی کوههای پامیر دوشنبه 16 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی گفت شب گذشته در برخی از ناحیه های این ولایت از جمله در ناحیه های ونج و روشان سردی هوا به 20 درجه زیر صفر رسیده است. در پاسخ به این سوال که آیا ساکنان این منطقه کوهستانی تاجیکستان برای پس سر کردن چنین سردی ها آماده هستند یا خیر، قربان علمشاه گفت:
یگان ساعت بی‌صدا نبودیم تا یوم روزا. من بار نمیدونم چی میشود روسیگر در شاید در یک دو جا قبوبای شد در دو جا بار شد در دو ساعتی چی کردن لیکن اصلا 24 ساعت مردم دسترسی دارن با بار عبتا نجا در کشروخو میدونه که اونو هنزوم دارند اونو انگشتنگ هم میخورند در روسگاه ها اگر سویت نباشدم اونو اصلا با این چیز امودگی دارن چون اونو بغیر از این بخوره هایی که از با هنزوم گرم میشوند هم تو زمستان امشالا کمتر خنک اومد حقیقتا نسبت بر زمستان های پیشینا
نیلوفر اسلم شای و سخنگوی حکومت بدخشان در صحبت با رادیو آزادی درباره احتمال سردی های 50 درجه ای در قلمرو ولایت گفت اگر چنین سردی های کم سابقه در منطقه های مرغاب و برونکول هم رخ دهند معمولا در بلندی ها می شوند که در آنجا آدمان زندگی نمی کنند و می گوید
وضعیت آب و هوای بدخشان تا اون درجه خنک نیست که مردم با کمک یگان وای نیوزوشته باشند خوشبختانه لیکن یگانه مشکلاتی که در بدخشان سرزد این محدود شدن نیروی برق بود در بعضی محلهای آلمچین که خوشبختانه با دخالت محترم رئیس ویلا شادیخان جاشد حال خود را در وقت یافت و امروز نیروی برق تمام ساکنان ویلا 24 ساعت تأمین هستند تنها با استثناء آن ناحیههای بعضی مرزیهای ناحیه ونج و ناحیه مرغاب
برخی از رسانههای محلی تاجیکستان با استناد به رهبریت شرکت پامیر انرژی گزارش داده بودند که به دلیل کاهش آب در رودخانه غون رهبریتش میخواهد انتقال نیروی برق به ساکنان را تا 5 ساعت محدود کند اما با گفته نیلوفر اسلم شای و رئیس ولایت دستور داده است که از حساب قطع انتقال نیروی برق به منطقه های هم مرز افغانستان تامین منظم ساکنان محلی با برق تامین کرده شود در سال 2016 شرکت پامیر انرژی به منطقه های نزدیک مرزی افغانستان 4.7 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق را به مبلغ 1.3 میلیون سامانی انتقال داده است که 2.5% حجم عمومی برق تولید شده در بدخشان تاجیکستان را تشکیل می‌دهد. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی
دسته منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان در مسابقه بین المللی در شهر سنت پترزبورگ روسیه از دسته بلاروس از روی سلسله پنالتی با حساب 6-7 شکست خورد. دسته استقلال دوشنبه در یک بازی سنجشی تیم حاصلات فرخور را با حساب 3-2 مغلوب ساخت. این افغانی های ورزش را من نرزالله لطیف به شما تقدیم میکنم. دسته منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان در مسابقه بین المللی برای گرامی داشت خاطره اولین نایب پرزیدنت فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال ولنتین گراناتکین برای جایهای از 9 تا 16 با دسته بلاروس رقابت کرد. زمانی اساسی این بازی بدون گل به پایان رسید. در زدن سلسله ضربه های 11 متری کار منتخب بلاروس آمد کرد و با حساب 7-6 پیروزی به دست آورد. همکنون فوتبال بازانی جوانی تاجیک در این مسابقه برای جایهای از 13 تا 16 مبارزه می برند. منتخب تاجیکستان روز 17 ینور با دسته لیتوا رقابت می کند. این مسابقه انعنوی بین المللی در مجمع ورزشی و کنسرتی سنت پترزبورگ تا روز 21 ینور ادامه می یابد. خبر دیگر، دسته استقلال دوشنبه قهرمانی فوتبال تاجیکستان در یک بازی سنجشی که 15 ینور در ورزشگاه مرکزی پایتخت کشور برگزار شد، تیم حاصلات ناحیه فرخور برنده مدال های نقره قهرمانی کشور را با حساب 3-2 مغلوب کرد. فتح‌الله فتح‌اللهیف کاپیتان تیم استقلال روز 16 ینور در صحبت با رادیوی آزادی گفت که مرحله سوم آمادگی دسته به بازی های سبقت گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در شهر انتالیا ترکیه برگزار می شود. آقای فتح‌اللهیف افزود
اومدگی ما خوب از برای این بازی ها بخشتیم همه ما از گروه برایم و همه را خورسند کنیم که تیم تاجیکستان میتوند این کار را.
به اطلاع آقای فتح‌اللهیف تیم استقلال تحت رهبری سرمربی نوی دسته محسن محمدیف روز سه‌شنبه 17 ینور به ترکیه برای تمرین دو هفته اینا سفر میکند. دسته حاصلات باشد با رهبری سرمربی محمد جان حبیب‌اللهیف آمادگی را به بازی های مرحله پیشکی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا مقابل تیم شاهین اسماعیل قهرمان افغانستان که روزهای 31 ینور و 7 فوریه در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار می شوند در پایتخت